ملخ مراکشی رو ما داریم، شرایط مناسب براش خاک روسی کوبیده شده است که بتونه تو اون تخم گذاری کنه. در سالیان گذشته این ملخ، سالیان دور میشه گفت مثلا دهه 40، مسئله بود تو ایران و پراکندگی زیادی داشت. برای مثال در استان فارس، هم استان فارسی که اشاره شد،
بله،
جمعیت های بالایی از این دیده میشد، ولی از زمانی که سطح زیرکشت تو استان بالا رفته و کشاورزی توسعه پیدا کرده، شرایط مناسب برای تخم گذاری این ملخ وجود نداره. ما الان دیگه اونجا مسئله در رابطه با این ملخ نداریم. یا برای مثال باز ملخ دیگه داریم به نام لوکوستا میگراتوریا تو ایران که حالا به نام ملخ آسیایی هستش، دو تا زیرگونه مختلف، دو قسمت مختلف مملکت. اینا نیاز دارن به جایی که عرض کنم وجودتون رطوبت وجود داشته باشه، یه حوزه آبی وجود داشته باشه، خشک بشه و اینا در داخل اون رطوبت تخم گذاری کنن. مثل کجا؟ مثل دریاچه هامون که در چند سال گذشتن باز این مسئله ملخ رو داشتیم. چجوری ما میتونیم پیشگیری کنیم، جلوگیری کنیم از خوش شدن اون دریاچه که محل مناسب برای تخم گذاری ملخ رو از بین ببریم؟ ولی در رابطه با ملخ صحرایی ما این امکان رو نداریم. چجوری میتونیم پیشگیری کنیم؟ چیزی که به قول معروف تقریبا محاله، مثلا نامساعد کردن محیط برای نشو نمای حشره. عرض کنم به حضورتون مثلا محیط نامناسب چیه؟ جایی که پوشش گیاهی موزاییکی نداشته باشیم، پوشش گیاهی یک دست باشه، جایی برای گرد آمدن این حشره و تخم گذاریش نباشه. خب ما نمیتونیم تمام جنوب کشور رو پوشش گیاهی رو افزایش بدیم و عرض کنم به حضورتون نامناسب کنیم. از طرف دیگه شرایط آب و هواییه که باز دوباره دست ید قدرت ما نیستش که یه جایی بارندگی های خیلی زیادی به وجود بیاد، عرض کنم وجود و اینا افزایش جمعیت بده.
ببینید مثلا آقای بهنام سعیدی که سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هستند، معاون اون سازمان هستند، ماجرا رو انداخته بودند گردن عربستان سعودی و گفته بودند اگر سعودی ها رفتار پیشگیرانه میکردند، سمپاشی درست میکردند، توی همون عربستان این ماجرا متوقف میشد و اونها به ایران کوچ نمیکردند، این ملخ ها به ایران کوچ نمیکردند. ملخ هایی که اگر اشتباه نکنم روزانه بین 500 تا 1000 کیلومتر هم میتونن طی مسیر بکنن. این حرف چقدر کارشناسیه؟
ادامه صحبتام خدمتتون خواستم به این مسئله برسم.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. پس اون پیشگیری تقریبا منتفیه در رابطه با حشره و در واقع ما باید دنبال پیشاگاهی باشیم، شرایط رو رصد بکنیم که اگر شرایط مناسبی برای افزایش این جمعیت این ملخ فراهم شد، در زمان مناسب در عرصه باشیم و این رو عرض کنم به حضورتون کنترل بتونیم بکنیم با کمترین نهادها و کمترین نیروی انسانی.
درست.
این مسئله که حالا اون آقایی که فرمودین
آقای بهنام سعیدی
حدی درسته. خب چون همونجوری که صحبت شد این سنستی که اونجا تشکیل شده بود تقریبا از چشم دور مونده بود، نه اینکه به قصد این کار انجام شده، از دست در رفته بود و این جمعیت زیاد به وجود اومده بود. شرایط کنترل باز برای اونام همون شرایطی که برای ما وجود داره دیگه، به سختی موقعی که افزایش جمعیت میده میشه کنترل کنه که این از دست در رفته بود در عربستان و تونسته بود وارد ایران بشه. ولی خب صحبتایی میشد که حالا این ملخ رو به قول معروف به نوعی هدایت کردن به سمت ایران که اومده اینجا چیز کرده، این نمیتونه خیلی
از جان شما پذیرفته نیست.
بله، چون به قول معروف عملی نیست اصلا همچی.
خیلی متشکرم آقای بابعلی. بگذارید که من یه سری عدد و رقم ها رو بگم. آقای علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفته بودند که از همون زمانی که موضوع گزارش شد توی استانهای جنوبی مبارزه هم در دستور کار قرار گرفت، اما ما نیازمند تجهیزات و میزان سم بیشتری هستیم. آقای میثم قاسمی معاون سازمان محیط زیست استان هرمزگان گفته بودند که توی استان هرمزگان فصل کشت حالا توی اون دوره و اون برهه که حمله اتفاق افتاد اواخر فروردین اوایل اردیبهشت تموم شده، ولی این ملخ‌ها روی باغات تأثیر فراوانی داشتند و از کمبود بودجه حرف زده بودند و گفته بودند که ما نیاز به 1.5 میلیارد تومان بودجه داریم که بخوایم این در واقع مسئله رو مدیریت بکنیم. این در شرایطیه که در استان بوشهر از کمبود اعتبار 1 میلیاردی صحبت شده و خدمت شما عرض بکنم که همکاران شما در سازمان جهادی کشاورزی استان بوشهر این رقم رو اعلام کرده بودند. و آقای خسرو عمرانی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر در واقع این عدد رو عنوان کرده بودند. آقای سعید معین نمینی مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات هم گفته بودند ما 10 میلیارد تومان بودجه کم داریم برای مبارزه و تجهیزاتی که نیاز داریم این عدد رو میخواد. چقدر از جانب شما پذیرفتت؟
ببینین این اتفاق بزرگ که به اصطلاح به وجود اومد،
من اولش یه چیزی رو بگم، این که شما خیلی کار بزرگی کردید،
من فکر میکنم دیده نشده اینجوری که شما
داریم. قبول دارم که دیده نشد.
الان من اینجا وظیفه خودم میدونم که بگم این اتفاق
من به عنوان یک خبرنگار، یک عنصر رسانه‌ای که تمام اون مدت تعطیلات نوروز و بعد نوروز رو تا نیمه اردیبهشت ماه درگیر این ماجرای سیل بودم و هر شب در استدیوی رادیو مستقر بودم به مدت یه چیزی حدود 45 شب و میدیدم نگرانی سمت دوستان ما در استان هرمزگان، در خراسان جنوبی، در سیستان و بلوچستان از سیل منعطف شده به سمت هجوم ملخ ها، این رو شهادت میدم که انقدر خوب این مسئله مدیریت شد و این ماجرا مدیریت شد و این مبارزه به خوبی اتفاق افتاد که شاید توی اون حواشی نمیدونم سیل و اتفاقهای اون موقع گم شد کار بزرگی که شما کردید. و الان هم ضمن این که در برابر شما، در برابر همه همکارانتون و همه کسانی که زحمت کشیدند واقعا سپاسگزارم، میخوایم یه مقداری هم در واقع این رو ریشه یابیش بکنیم و اگر کمبودی و کاستی در این حوزه وجود داره رو مطرح بکنیم. من واقعا منکر زحمات شما و همکارانتون نمیشم و میگم کاری که اتفاق افتاد کار خیلی خیلی بزرگی بود، چون دقیقا اون 45 روز رو من در خاطر دارم چه اتفاقهایی داشت میافتاد توی کشور.
من عرضم به حضور شما که یکم من بازترد میکنم این صحبت های شما رو. این اتفاق افتاد، سازمان حفظ نباتات در رأس اونا دکتر درگاهی کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام داد، نام نگاری هایی که مد نظر بود و لازم بود با وزارتخونه، با استانداری ها، با ستاد بحران نام نگاری ها شد، با سازمان برنامه بود چه برای تامین اعتبار، جلسات ستاد مرکزی ملخ صحرایی تو سازمان حفظ نباتات، ستاد استانی تو خود سازمان جهاد کشاورزی، اینا همه برگزار شدن و تمام همکارا توجیه شدن و آماده کار. ما در مرحله اول پیش بینی کردیم که 30 میلیارد تومان از سازمان برنامه پول درخواست کردیم برای این موضوع که برحال کارشناسی بود. البته تا این همه حجم هم نمیدونستیم، ما شاید میگفتیم کمتر مبارزه بشه، ولی خب حجم آفت بالا بود و تا آخر تیر ماه ما مبارزه کردیم. ولی از این 30 میلیارد تومان 10 میلیارد تو مرحله اول تخصیص داده شد که ما هم تخصیص استانی کردیم و استانا به هر حال هزینه بود، هزینه سمپاشی، هزینه تجهیزات، به هر حال همه اینا هزینه داشتن و کار انجام شد. در مرحله دوم هم 10 میلیارد بعدی هم تخصیص داده شد که فکر میکنم اونم تقسیم استانی شده و 10 میلیارد سوم دیگه به هر حال با توجه به مسائلی که وجود داشت به هر حال گفتن اعتبار کمه و
تخصیص داده نشده.
و اینی که کمبود تجهیزات بوده خب به هر حال دیده شد تو خیلی از جاها. ما هر چقدر سمای با کیفیت بالا داشته باشیم، تجهیزات مناسب داشته باشیم، برای آینده باز بهتره. ما باید تلاشمون رو بکنیم. الان هم پیش بینیامون اینه که در سالی که در پیش رو داریم، از همین الان شروع شد، موج جدید وارد شده از مرز هند و پاکستان از یک ماه گذشته، ما داریم الان مبارزه میکنیم دو استان هرمزگان در همین زمان،
همین الانی که داریم
صحبت میکنیم. بله، ما پیش بینیمون اینه که حداقل، همش پیش بینیه، ممکن اصلا زیاد باشه، ممکن، ما پیش بینی هایی که از طریق فاو، از طریق سازمان هواشناسی خودمون داریم، بارندگی های مناسب، پوشش های گیاهی که احتمال میدیم مناسب ورود ملخ صحرایی باشه، پیش بینی کردیم حداقل 900 هزار هکتار امسال مبارزه داشته باشیم. حداقل 900 هزار هکتار مبارزه،
یعنی نسبت به سال گذشته، یعنی
نسبت به سال گذشته بیشتر. و دلیل دارم برای این.
بله،
دلیلش هم اینه که الان از مرز هند و پاکستان برگشتی های هند و پاکستان، این که ما بگیم هند نتونست مبارزه کنه یا پاکستان کوتاهی کرد، به هر حال آفت در مرحله در شرایط بحرانه، جاهایی هم هست ممکن اصلا از دید خارج بشه، از دید ردیابی، از دید مبارزه خارج بشه، نتونیم مبارزه کنیم. آفت بالداره، مهاجره، میتونه همون که اشاره کردین تو فواصل خیلی طولانی پرواز کنه، حداقل از 100 کیلومتر در روز تا 200 کیلومتر 150 کیلومتر در روز میتونه جابجا بشه. پس با یه آفت خیلی باهوش و با توانایی‌های بالا با تغییرات رفتاری روبرو هستیم. به خاطر همین ما یه تهدید اولیه‌مون ورود از مرز هند و پاکستان، یعنی از مناطق تولید مثل تابستانه. خطر دوم اینه که مثل سال گذشته اوایل بهمن که گفتین از عربستان، مناطق بهاری عربستان، اونجا چون پوشش‌های گیاهی زود خوش میشه و حالت یه چیز بیابونی است، شاید هم نتونن امسال مبارزه نکنن و موج بعدی از اونجا وارد بشه که از بهمن ما را تهدید میکنه. موج سومی که ما پیش بینی کردیم اینه که از مناطق تولید مثل زمستانه تو دریای سرخ، شرق و غرب دریای سرخ و شاخ آفریقا، اونا مناطق تولید مثل و قسمت‌هایی از یمن، مناطق تولید مثل زمستان هستن که در زمانی که شرایط آب و هوایی برای موندن ملخ صحرایی اونجا نامناسبه، ملخ صحرایی دوباره کوچ خواهد کرد، دوباره شروع خواهد کرد به مهاجرت. و اون موج ما پیش بینیمون اینه که همون اوایل اردیبهشت ما دوباره باز موج بعدی اون موقع وارد شد. و قسمت چهارم، تهدید چهارممون انفرادیای داخل کشور خودمونه. ما 750 هزار هکتار مبارزه کردیم، حشره تو کنترل 100 درصدی نمیشه. اینا اصلا علم اینا داره میگه که بله. ما ممکن 100 درصد جمعیتی از این آفت به صورت منزوی و انفرادی داخل کشورمون موندن و شرایط مناسب داخل کشورم در فصل بهار تو اون 10 تا استان جنوبی مهیا خواهد شد و اونا هم به اصطلاح
بستر
ملحق خواهد شد، بستر مناسب خواهد شد، تخریزی جفتگیریشون رو انجام خواهند داد و یه جمعیت حجیمی ما پیش بینی کردیم که از همین الان و استانا نامنگاری کردیم، تامین اعتبار ما حدود 50 میلیارد شاید هم بیشتر تامین پیشنهاد
توی بودجه سال 99
بله برای سال 99 میگم که حداقل 900 هزار هکتار ما پیش بینی مونه. پس به اعتبار
من امیدوارم که دوستان ما مثلا آقای ابراهیمی که عضو کمیسیون کشاورزی هستند کمک بکنن،
برحال همه باید کمک
کنن، این رقم ها محقق بله بشه. یعنی نیاز داریم که این عدد و رقم ها محقق بشه، چون به هر حال با یک مسئله خیلی خیلی مهم و کلیدی به اسم کشاورزی توی کشورمون داریم دست و پنجه نرم میکنیم توی این ماجرا. یادمه که اواخر خرداد ماه بود که حتی مثلا توی استان هرمزگان و همینطور سیستان و بلوچستان اعلام شد که آقا ملخ زنده شکار بکنید تحویل بدید، کیلوی 8000 تومان بهتون پرداخت میشه بابت این ملخ ها. و در واقع رفتیم به این سمت که یه جورایی این تهدید رو تبدیل به یک فرصت بکنیم، یه مقداری بحث های معیشتی که اونجا بود رو هم بهبود ببخشن. نمیدونم چقدر عملیاتی شد.
سازمان حفظ نباتات با این موضوع مخالفت کرد، این موضوع مطرح شد، درسته،
اصلا
دلیل داشت این موضوع که چرا مخالفت کردیم. به هر حال زمانی بود که ما داشتیم با آفت مبارزه میکردیم، سمپاشی میکردیم، ممکن بود با اون یه تداخل ایجاد بشه و اون مثلا جمعیتی که از سمپاشی شده با اونا. به هر حال اون موضوع خیلی عملیاتی نشد. و
یعنی مثلا اگر توی فصل سمپاشی نبودید شما موافق بودین؟
ببینید با اون حجم جمعیتی که ما داریم من فکر نمی کنم، حالا آی دکترم من نظرشم میخوام که بگم، با حجم جمعیتی که ما داریم دستجات ما تا تقریبا 170 دسته پروازی که ثبت کرده بودن همکارای ما، شاید خیلی هاشم که ثبت نشدن، ما 170 دسته پروازی ورودی داشتیم، دستشات پروازی ورودی، سوارم بهش میگن، دستشاتی که بالدار هستن و پرواز میکنن، حالا تعدادی هم دیده نشدن. شما حساب کن یه ضرب و تقسیم هم از هر دسته دستجات پروازی حداقل 50 میلیون میخواد ملخ داشته باشه، حتی تا 200 میلیون ملخ هم دستجات بزرگ گفتن که اینجوری. به هر حال تو این جمعیت حالا با مبارزه فیزیکی که جمع کردن باشه ممکنه یه گوشی از کارمون رو بگیره، ولی خب این که بگیم فقط با این روش بخوایم مبارزه کنیم این کارگوشا نخواهد بود.
درست. آقای دکتر شما هم خیلی کوتاه اگر در مورد این مسئله صحبت بفرمایین که آقای مهندس بابعلی خواستن که نظر شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
خواهش میکنم. همونجور که فرمودن عرض کنم به حضورتون با جمع‌آوری این ملخ ها به خاطر گسترشی که داره پراکندهش و به قول معروف جمعیتی که زیاد در جمعیت های بالا هستن امکان پذیر نیستش کنترلشون با جمع‌آوری دستی و تحویل دادن و پول گرفتن. من هم اینو به قول معروف
خواهم میکنم. چرا زنده؟ اینم خودش یه بحثی بود.
آخه یه مسائلی هستش در قسمت های جنوبی کشور این از این ملخ ها برای تغذیه استفاده میکنن. بله بعضی از اقوام هستن که استفاده میکنن.
درست. خیلی متشکرم.
من اگر اجازه بدین دو تا نکته کوچیک خدمتتون عرض بکنم.
اگر بفرمایین متشکر میشم.
یک مسئله که شما تو صحبتاتون فرمودین که این ملخ به اطراف قوم و ورامین رسید، این من اینو به قول معروف تکذیب میکنم.
من خبرگزاری ها و روزنامه ها رو جمع آوری کرده بودم، واقعیتشونه که ندیدم خود من و نشنیدم، ولی هم روزنامه شهروند هم خبرگزاری سلامت نیوز هر دو این مسئله رو گزارش کردند.
حالا خدمتتون عرض میکنم این ملخ رو من رفتم و اونجا رو بازدید کردم. ملخ صحرایی نبود، یه ملخ بومی است به نام اسفینگوناتوس ساوینی که افزایش جمعیت داده، ولی این خسارت آنچنانی وارد نمی‌کنه.
میشه گفت
بله مهاجم فقط افزایش جمعیت میده و تغذیه کمی داره. یک مسئله دیگه که می‌خواستم اینجا ذکر بکنم اینه که همونجوری که آقای مهندس فرمودن این پشتیبانی‌ها و این تأمین اعتبارات 100% باید صورت بگیره و ما آمادگی رو داشته باشیم برای کنترل این ملخ، ولی ما باید بیشتر انرژیمون رو بذاریم روی دیدبانی و پیدا کردن این ملخ در زمان مناسب مبارزه یا حتی مبارزه نکرده.
در واقع کانون‌های مولد رو شما
بله ببینین مناسب ترین زمان کنترل این ملخ زمان پورگیشه و پوره مثلا سنسه، ولی با توجه به این گستردگی منطقه و دور از دست بودن اگه مراحل دیگه پورگی هم باشه باید ما کنترل کنیم، ولی موقعی که ملخ بالدار شد دیگه کنترل سخت میشه و نمیشه کنترلش کرد و همونجوری که به قول معروف صحبت شد باید امکانات لازم برای دیدبانی در زمان که خطر وجود داره فراهم بشه و ما حتی المقدور از کنترل شیمیایی این ملخ خودداری کنیم و عرض کنم بزرگتون کمتر انجام بدیم اینو و با روش‌های انجام بدیم که کمتر به محیط زیست آسیب وارد بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غزوی عزیز، خیلی ممنونم آقای مهندس بابلی. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چون دوستان هی اون طرف دارن اشاره میکنن وقت تمومه.
من فقط خدمت همکاران استانی خودم یه توصیه داشتیم که این ردیابی یا دیدبانی ردیابی از همین الان تقریبا هر روز دستور کارشون قرار بدن و یه تشکر هم داشته باشم از تمام کسایی که به نوعی کمک کردن، از رأس ریاست محترم سازمان نفس نباتات تا همکاران استانی، کسایی که به نوعی کمک کردن که این مشکل و این موزل بزرگ کنترل بشه، تشکر قدردانی.
متشکرم. فصل بودجه است آقایان عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، در این حوزه نیاز به همکاری و همراهی شما بسیار فراوان هست. امیدوارم که آن رقمی که مد نظر دوستان ما در سازمان حفظ نباتات هست توسط شما محقق بشه، تصویب بشه، از گوشه و کنار این بودجه زده نشه. از اون طرف سازمان در واقع برنامه‌ریزی بودجه کشور هم این تخصیص ها رو به موقع انجام بده، چون میگم کار بزرگی بود که پارسال اتفاق افتاد و انجام شد، اما شاید به خوبی دیده نشد، شاید در واقع این تخصیص مرحله آخری که باید توسط شما تزریق می شد و تزریق نشد خودش کار رو سخت تر کرد. امیدوارم که امسال هم تصویب و هم تخصیص دوچار مشکل نشه. ممنونم از شما جناب آقای مهندس علی بابلی، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی و مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، و همینطور شما جناب آقای دکتر مهران غزوی، دانشیار پایه 27 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و رئیس بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، روز گذشته به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها که روز پرستار نامگذاری شده بود، جمعی از پرستاران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با مقام معظم رهبری دیدار کردند. به گزیده ای از بیانات ایشان در این جمع توجه بفرمایید.
شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن. انتقام داعش رو از هشت الشعبی دارن میگیرن، چون هشت الشعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد. اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن، به خاک عراق حمله میکنن، یه عده‌ای رو شهید میکنن. بنده به شدت، نه من فقط، هم من، دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا نکته قابل توجه اینه که وقتی از این حوادث برای آمریکایی‌ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد، در سراسر عراق در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره، وقتی از این قبیل قضایا پیش میاد، باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید. آمریکایی‌ها منطقی باشن، بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی‌ها؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید. در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1,000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردن و کشتن و از بین بردن. به خانه‌های مردم حمله کردن، مرد خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش خوابوندن روی زمین، با چکمه صورت‌های اونا رو لگد کردن. شما از این کارا کردید. شما آمریکایی‌ها در افغانستان کاروان شادی عروسی رو بمباران کردید، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار. مجلس عزا رو بمباران کردید. جنایت کردید شما. مردم از شما متنفرن، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر. حالا اسمه میخواییم بیاریم، بعض از کشورها هستن دولتهاشون یه خورده ملاحظه میکنن، میدونیم، ما اطلاع داریم، مردمشون به شدت متنفر از آمریکان. خب متنفرن، این تنفر یه جا میزنه بیرون، به ایران چه ربطی داره؟ منطقی نیستن، اینو نمیفهمن. حرکت سیاسی و امنیتی از نوع اونچه که آمریکایی‌ها در منطقه دارن انجام میدن لازمش همین نفرت. به مردم ظلم میکنن، منافع مردم رو غارت میکنن، با مردم تکبر میکنن. مسئول آمریکایی وارد فلان کشور میشه، میره توی پایگاهی که نظامیای خودشون هستن، بدون اجازه هم احتمالاً وارد کشور شده، اون وقت رئیس اون کشور رو دعوت میکنه که بیا اینجا تو پایگاه. خب مردک، اینجا خانه دیگرانه، تو با اجازه کی، با کدام مجوز، با کدام اخلاق سیاسی توقع داری که بری توی فلان پایگاه مربوط به خود آمریکایی‌ها تو این کشور رئیس اون کشور رو بخوای که بیاد اینجا؟ اگر نیاد عصبانی بشی. اینجوری هن اینجوری برخورد کردن. خب وقتی اینجوری برخورد میکنن در بدیهیست این موجب نفرت مردم، موجب عصبانیت مردم از آمریکا میشه. اون وقت این یک جایی خودش رو نشان میده، در جاهای خودش رو این عصبانیت نشان میده که داره نشان میده. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیرد با کشوری معارضه کنه، مبارزه کنه، صریح انجام میده این کار. ما به منافع و مصالح کشورمون و ملتمون به شدت پایبندی. ما به عزت ملتمون به شدت پایبندی. ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم. هر کسی اینها رو تهدید بکنه، ما بدون هیچ ملاحظه‌ای با اون روبرو میشیم و ضربمون رو وارد میکنیم.
خب عزیزان شنونده، بیانات مقام معظم رهبری بود در دیدار با جمعی از پرستاران که روز گذشته به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و همچنین روز پرستار صورت گرفته بود. در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما دوستان عزیز هم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق میتونید نظرات خودتون رو راجع به برنامه های این شبکه با این شماره تلفن یعنی 162 در میون بگذارید. برنامه بعدی ما اختصاص داره به مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی. از شما دعوت میکنم با برنامه حکمت و حکومت همراه باشید.
سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی